فرمودن پشت پرده اتفاقات این روزها چه بود؟ چه چیزی پشت نوسانات ارزش پولی و نرخ ارز است؟ علت گرانی ها داخلی است یا خارجی؟ چه کسی مقصر است؟ چرا قوه قضاییه با اختلاسگران بزرگ برخورد جدی نمی کند؟ چرا با وجود کاستی ها و خطاهای دولت و مسئولان اقتصاد کشور رهبری از آنها حمایت میکند؟ این تفکیک اینا کدوما مزدورن؟ مزدورای سیاسی دشمنن، عامل جاسوسی هن، کدوما گروهک های تروریستی هن که 40 ساله دارن آدم میکشن و ترور میکنن و میجنگن؟ کدوماشون این لاتا و الوات و چاوکشا و قاچاقچی ها و معتادا و این آدم که هر کی بهشون پول بده هر کار رو میکنن، یعنی اصلا قاتل استخدام میکنن اسرائیلی ها و امریکایی ها تو همین غزه، یا میلیارد میلیارد پول دادن به افراد، اتوبوس آتش بدی اینقدر، آدم بکشی اینقدر، بانک آتش بزنی اینقدر، اینجوریه، مسجد آتش بزنی اینقدر، آدم بکشی اینقدر. یه دم اینا، اما یک دم نه، همین تیپایی که عرض کردمه، رابطه برقرار نکردی، نه او پای رسانه توی، نه تو میفهمی که او چی بهش میگن و تو ذهنش کلن جای شهید و جلاد عوض شده. یه بخشش هم ضعف و قصور و تقصیر ماست، بعضی نهاد به سوالات جواب نمیدن درست، اعتراض جواب نمیده، اینا زمینه رو برای اقتشاش فراهم میکنن. سر او صندوقای اعتباری همین اتفاق افتاد، چند ماه هیچ کس چیزی دیگه نمیگه. این قوه میگه به من مربوط نیست، میگه به اون مربوطه، میگه بعد دشمن آمد گفت به من مربوطه. سر بنزین، خب قبلش باید با مردم درست صحبت کنی، عوارضشو ببینی، مسئولین اون موقع دشمن سوار شد. سر مسائل مختلف، البته یه بخشی هستن شما راست شفاف دقیقم حرف بزنی بازم جنایت میکنن، اون دشمن یا عواملشن یا یه عده آدم وحشی و نادان، اونا حسابشون جداست. ولی منظوری تیپاییه که مخصوصا بچه ها یا بعضی افرادیه که پاسخ درستی، توضیح، تبیینی از طرف مسئولین نمیشنون، مشکلات هم داره، اهل مطالعه و تاریخ و سیاسی و اینا هم نیست، پای رسانه های اونورم نشسته، پای ماهواره، اصلا حرفای اینورم گوش نمیکنه، هر چون میگن باور میکنه. این طرف هم یه مشکلاتی داره، اطرافش میبینه که این مشکل حل نشد و کسی جواب نمیده، خب اصلا آماده شده برای بهره برداری که ازش استفاده و سوء استفاده بکنن و خوبم میکنن. الان تو این سوالا شما میگید که چرا قوه قضاییه با اختلاسگران بزرگ برخورد جدی نمیکنند؟ خب حالا خودشون که مدعیان میکنن، بالاخره یا میکنید یا نمیکنید. اگر برخورد جدی کردید، درست توجیه نکردید افکار عمومی رو، درست توضیح ندادید. اگر برخورد جدی نکردید با همه موارد، چرا نکردید؟ خب این نارضایتی ها، این ابهامات، اینا جمعی سوالایی که سوء نیتی ندارن، سوال دارن. هیچ حکومت، هیچ رژیم سیاسی در جهان، هیچ رژیم سیاسی در جهان با رفراندوم سر کار نیامده الا فقط یک حکومت و او جمهوری اسلامی امام. هیچ حکومتی با رفراندوم نیامده، تمام حکومت های دنیا یا با جنگ آمدن، یا اشغالگری، یا با جنگ داخلی شده، یا انقلاب بوده، یا سلطنت های ارثی همینطور ادامه پیدا کرده. یک نظام وجود نداره در دنیا که با رفراندوم آمده. دو، هیچ نظام سیاسی در دنیا نیست که اصل قانون اساسیشو همون اولی که نوشته کلشو به رأی مردم گذاشته باشه، فقط امام کار رو کرده. سه، هیچ رژیم سیاسی بعد از اینکه تشکیل شده خودشو به رفراندوم بعدش هم نمیگذاره. خب دوباره رفراندوم اصلا یک بارش هم نکردن، نمیکنن. پس به لحاظ قانون اساسی های دنیا حقوق سیاسی این جوابش روشنه. ضمن اینکه همین الان تو کل نظام های سیاسی جهان فقط اینجاست که ده ها میلیون مردم میان تو خیابون و از اون نظام سیاسی دفاع میکنن با وجود مشکلاتی که دارن، یعنی اعتماد دارن، قبول دارن. یک نظام سیاسی در دنیا نیست که بتونه نیم میلیون آدم رو برای دفاع از خودش بیاره تو خیابون. اصلا نیست همچی چیزی. فقط اینجا اینجوره و این به خاطر رشد مردمه. مردم تفکیک میکنن بین اصل نظام و انقلاب با بعضی مدیریت ها، روش ها، تصمیم ها، سیاست ها که مربوط به دولت، مجلس قوه قضاییه. یعنی مردم اصل حاکمیت رو با بین مشروعیت اصل این حاکمیت که محصول خون 300 هزار شهیده، 1 میلیون یتیم، هزینه های سنگین، بین این با دیوان سالاری کشور تفکیک میکنن. این دیوان سالاری کشور مشکل داره. بخشی از این مشکلات اصلاح شده، بخشش اصلاح نشده. از همون زمان پهلوی هنوز مونده همینطور. یا فرمودن که چرا رهبری از دولت با وجود این مشکلات حمایت میکنه. خب ایشون از همه دولتهایی که رأی مردم رو دارن، هر کس که رئیس جمهور شده مردم اکثریت بهش رأی دادن، همیشه دفاع کرده، تقویتش کرده، حمایت کرده، در این حال انتقاد هم کرده، اعتراض هم کرده، نقاط مثبت دولت‌ها رو گفته، ایشون نقاط منفیش هم گفته. وظیفه رهبری هم همینه، چون رهبر که مسئول کل تصمیمات ریز سه قوه نیست، مسئول تنظیم روابط سه قوه است و این که مراقب باشه از مسیر اصلی قانون اساسی خارج نشه. و الا ما استثنا داریم، خود رهبرم مسئول و پاسخگو باید باشه و هست. یعنی هم امام هم ایشون، شما دیدید سر هر تصمیمی میاد به مردم توضیح میدن جنگ چرا شد، آتش بس چرا شد، هسته ای برای چی اینجوری شد، حالا برای چی این تصمیم رو گرفتیم تو جنگ. اینا دائم انگار دارن به سوالات مردم جواب میده که ما به این دلائل این کارا رو کردیم. برای همین هم مردم اعتماد دارن با وجود این مشکلات میان تو صحنه. اصلا این مردم جمهوری اسلامی رو نگه داشتن. فرض کردم بعضی مسئولین حالا یا عمدن یا غیر عمدی بارها تلاش شد اصلا از که نظام سقوط کنه، مردم نذاشتن میان تو صحنه. مردم درست از 9 دی 88 تا الان که 19 22 دی 404 و قبلش زمان بنی سعد، زمان چیز مشکلات، همیشه مردم اومدن آخرش جمعش کردن. تروریسم و جنایت و اغتشاش و فلان رو جمع کردن. خب مسئولین نظام باید کاری انتقادها رو به موقع بشنون، درست توضیح بدن، نذارن انتقاد بشه اعتراض. اگر شد اعتراض رو درست بشنون، نذارن بشه اغتشاش. دشمن سوء استفاده میکنه. شورای انقلاب فرهنگی خانه ملی گفتگو رو تأسیس کرد، مصوب کرد. 3 تا مسئولیت داره. یکیش همین بود که اعتراض تبدیل به اغتشاش نشه، حرفا شنیده بشه، مسئولین هم بیان شفاف اونجا جواب بدن، توضیح بدن، مسائل روشن بشه. خب باری هم بر بیت المال نبوده، یعنی نه یک ریال پول بیت المال، نه نیرو و دیوان سالاری و کارمند و هیچی. فقط یک اتوریته، یک نوع ولایتی، یک شأنیتی که مسئولین نهادهای حکومتی جواب بدن. 100 و خورده این موضوع اونجا فهرست شد و با 25 نهاد حکومتی تو همین یک سال گذشته تماس گرفته شد. خب تقریبا اکثرا میایم باشه فلان، شما اصلا خانه گفتگو کی هست نمیدونم اونا کیان فلان، یا یک جلسه بیان جلسه بعد که باید بیاید به توضیحات به سوالات جواب بدین نیاد، یا بگه باشه بعدن میام. مهم ندونستن قانون اساسی که حق اعتراض داده، حق اغتشاش نداده، هیچ جای دنیا هم حق اغتشاش نمیدن. شما اینجا هم بحث این است که تجمع یک جای بزرگی بگیریم مثلا 100,000 نفر بیان شعار بدن، این تازه مسئله حل کن نیست. بله سخنگویان نمایندگان معترضین با مسئولان مستقیم حکومتی که به اون مسئله مربوطن، اینا باید بیان تو خانه گفتگو، نه سخنرانی کنن و برن، یا مناظره برای دعوا، تبیین دیدگاه برای حل مشکلات تبیین بشه. اینجا قصور یا تقصیر یا هیچ کدوم، اینجا سوء تفاهمه یا اصلا یک مانع واقعی است، نذارن تبدیل بشه به عقده و عصبانیت، که هم اون مردم خدمات این مسئولین رو خبر نداشته باشن، بدبین باشن به اینا. تو مشکلش نمیتونی حل کنی، اقلا صحبت کن، عصبانیشون نکن. اینا سیاهی لشکر میشن برای طرح دشمن، اینا قربانیان اونا میشن، بعد ما خود ماها رو به جون هم میندازن. ولی اصل توطئه اونا. اینم این سوالتون. حالا علت گرانی ها و فلان اینا یه بخشش بحث های فنی است که خب باید متخصصین فنی بحث های اقتصاد و اینا بیان توضیح بدن، این بحث گرانی تورم نمیدونم ارز و فلان اینا چه مقدارش طبیعی است، چه مقدارش توطئه دشمنه، چه مقدارش بی‌ارزگی یا احیانا خدای نکرده یه جایی فساد. این سه تا از هم تفکیک بشه، این باید این کار بشه. پرسیدن وضع اقتصاد قبل انقلاب اساسا اطلاع رسانی درستی از مسائل نمیشه که چه خبر بوده، کل ماجراها چطور تحریف میشه. بانک جهانی که تو امریکا و تحت کنترل کامل امریکاست، خود بانک جهانی آمارش مربوط به قبل میگه زمان پهلوی 47% مردم ایران زیر خط فقر بودند، یعنی نزدیک نصف ملت فقیر بودند زیر خط فقر. تازه 70% ملت روستایی بودند، اکثر مردم ایران روستایی بودند، 30% شهری بودند. الان برعکس شده و روستایی هم عمدتاً شهرنشین شدن و روستاها همه آب و برق و گاز و فلان و پهنای اینترنت میگه کمه فلان. اون زمان اصلا قابل، حالا به من فقط یه نمونه رو برای که یکی از چیزایی که من توصیه میکنم دوستان برید ببینید همین آمار و این چیزاست، از قول خود اونها هم هست. ببینید راجع به ضریب جینی که به معنی شکاف طبقاتی، اختلاف طبقاتی است، یعنی فاصله بین پولدار و فقیر، اینا که میگم آمار سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین الملل پول، که هیچ کدوم طرفدار ایران نیستن و همشون وابستن به اونا و تحت سلطه اونا هن. و این آمار رو مجبور بودن بگن، چون اگر نمیگفتن اعتبار خودشون زیر سوال میرفت، با اینکه اینا هم دستکاری میکنن. ولی من فقط آمار خود اینا رو عرض بکنم. ضریب جینی میدونید یعنی یک واحد اندازه‌گیریه که میزان نابرابری در توزیع ثروت رو در هر جامعه با شاخص‌های خاصی اعلام میکنه، بین 0 و 1 یا مثلا 0 و 100 میگن. اگر ضریب جینی 0 باشه یعنی شکاف طبقاتی 0ه، یعنی خیلی عالیه، یعنی درآمد کشور بین همه کاملا مساوی توزیع شده، که البته هیچ کشوری در دنیا یه همچین ضریب جینی نداشته و نداره. حالا زمان امام زمان انشالله یه اتفاق خواهد افتاد که ضریب جینی بشه 0. ضریب جینی وقتی میشه 100 یعنی کل درآمد کشور 100 نفر دست یه نفر، یعنی شکاف طبقاتی در اوجه. خب این معیاری بوده که حالا شما نگاه کنید دفتر برنامه توسعه سازمان ملل گزارش میده که نابرابری و شکاف طبقاتی در دنیا در تمام جهان دائم داره بیشتر میشه، یعنی فاصله فقیر و غنی در تمام جهان دائم داره بیشتر میشه، فقیرها فقیرتر میشن، سرمایه‌دارا سرمایه‌دارتر. این آمار در کل جهانه. ببینید سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین‌الملل پول و نهادهایی که ساخته اونا و تحت کنترل خودشونه میگن شکاف طبقاتی، ضریب جینی، فاصله فقیر و غنی در تمام جهان رو به ارتقاءه. حالا اینا رو که شما نمیتونین ببینین، ولی تو این کتاب حالا بعد اگه بشه یه جوری دوستان ببینن، این آمار منحنی فقر و شکاف های طبقاتی در کل جهانه که سازمان ملل رسما داره اعلام میکنه. همه جا بالا رفتنه، در کشورهای به اصطلاح توسعه یافته ثروتمند که معمولا کشورهای دیگر را غارت کردن ثروتمند شدن میگن توسعه یافته، و خب منظمتر و مسلطترن. در کشورهای به اصطلاح در حال توسعه و در کشورهای فقیر، در همشون این منحنی ها رو شما ببینید، بالاترین افزایش ضریب جینی یعنی شکاف طبقاتی در خود امریکا افتاده. این مال امریکاست، یعنی در دنیا جز بالاترین فاصله های فقیر و غنی. 60 میلیون گرسنه در امریکا هستند که هر روز باید بهشون با کپه نان و سوپ بدن تا اینا از گشنگی نمیرن یا شورش نکنن. 60 میلیون بنزه یک ملت، کل جمعیتش 600 و خورده ایمه. تا اینا دنیا رو دارن غارت میکنن. یکی از کشورهایی که غارت میکردن ما بودیم. در آلمان، در فرانسه، در انگلیس، اینا همه دیگه اینجا هستش. حالا این کتاب سقوط 40 ساله رو دوستان من خواهش میکنم ببینید حتما. در ایران میگه تغییرات ضریب جینی در ایران از دهه 60 تا دهه 90 9% کم شده فاصله طبقاتی. اون منحنی ها رو دیدید همه جا رفت بالا. این منحنی مربوط به ایرانه که آمده پایین. البته این چند سال از نیمه دهه 90 90 و مثلا 34 دوباره یک کمی فاصله طبقاتی رفته بالا، ولی مجموعا آمده پایین. الانم البته همین الانم داره میره بالا. ولی ببینید میگه آخر پهلوی که همین آمریکا و انگلیس و اسرائیل و اینا بر ایران حاکم بودن، فاصله طبقاتی ضریب جینی 47.5 48 بعد رسید به 37، یعنی 10 تا کم شد از 100 تا. راجع به خط فقر ببینید، این آمار رو بانک جهانی در امریکا اعلام کرده، فرق قبل و بعد انقلاب، یعنی زمانی که همین آمریکا، انگلیس، اسرائیل و پهلوی در ایران بودن، و بعد که با وجود تحریم و جنگ و ترور و این مشکلاتی که میبینید هنوز ول نمیکنن ادامه داره و بدترین تحریم‌های جهان، با وجود این ببینید خط فقر، تعداد فقرا چطور شدن. خط فقر یعنی مقدار درآمدی که برای حداقل نیازهای فردی در جامعه لازمه. خب بانک جهانی، ورلد بانک، برای سنجش میزان فقر در دنیا کشورهای دنیا رو به 4 گروه تقسیم کرده به حسب درآمد روزانه و هزینه های زندگی در اون کشورها. کشورهایی که درآمدشون بالاست یعنی 21 دلار 21.7، کشورهایی با درآمد بیش از متوسط 5.5 دلار که ایران جزو این کشورها به حساب میاد. سوم کشورهایی با درآمد کمتر از متوسط 3.2 دلار، و چهارم کشورهایی با درآمد پایین 1.9 دلار. خب این تقسیم بندی بانک جهانی است. ایران جزو گروه دوم قرار میگیره از این 4 تا. آمار خود بانک جهانی میگه جامعه ایرانی 60% روستاییان و 30% شهرنشینان بر اساس مستندات بانک جهانی، و اینکه اکثر ملت اون موقع روستایی بودند آخر پهلوی، 46 تا 49. حالا این تاش هم به دلیل که یکی از ضریبهاش متفاوته، یکی از شاخصه هاش، بین 46 تا 49 درصد، یعنی نزدیک نصف ملت، 50 درصد نصف ملت ایران در 1977 که میشه سال چند؟ سال 55 55 56 که دیگه اوج به اصطلاح درآمدهای نفتی و بخور بخورای حکومت بود، زیر خط فقر بود. نصف ملت ایران در سال 56 طبق آمار بانک جهانی زیر خط فقر بودن. فاصله و فاصله طبقاتی و ضریب جینی هم عرض کردم چقدر بود. بعد کشوری که از همون اول 22 بهمن پیروز شده، 23 بهمن تو کردستان جنگ شروع کرده، روز فرداش. بعد تو 5 تا استان در آذربایجان، در بلوچستان، در خوزستان، در کردستان، ترکمنچهرها شروع کردن به ترور و جنگ‌های داخلی و بمب‌گذاری و تجزیه، خلق ترک، خلق عرب، خلق کرد، خلق بلوچ فلان. همینطور بعدم همش از اسناد لانه جاسوسی در آمد که زیر سر همین آمریکا و اسرائیل و اینا بود. بانک جهانی باز آمار زیر خط فقر رو در ایران که میگه، عرض کردم نزدیک 50 درصد بود در آخر پهلوی، رسید به، حالا این آماری که اینجاست مال 2014، رسید به 10، یعنی 46 47 رسید به 10. ببینید این منحنی ستون تعداد فقرا زیر خط فقر در ایرانه. این تو صفحه سایت بانک جهانیه، یه بانک کلن آمریکایی دست سرمایه‌دارای اوناست. طبق همین آمار نگاه کنید که بعضی کشورهای دنیا که میگن به حساب توسعه یافته که هزینه زندگی بالاست، یه عده‌ای از اینجا رفتن، همین گفتن بریم آمریکا، کانادا، فلان، اروپا و از اون حال رفتن اونجا. بعد میگه که اکثرشون نمیدونم دیدید یا نه، الان همینایی که رفتن میگه که ما تو ایران زندگی سلطنتی داشتیم، حالا رفتی اونجا. اینجا طرف کاخ داشته، ویلا، خانه های بزرگ بالا شهر، اونجا رفته مجبور توی یه دو تا اتاق تو 25 متر زندگی میکنه. اینجا گاز باز میکنه، از بس گرم میشه پنجره وا میکنن زیر تو برف. اونجا برای که از سرما نلرزه میگه باید لباس کاموایی چی کنیم، نمیتونیم هم پول گرما و سرما و انرژی سوخت بدیم هم فلان. رقیب رئیس جمهور آمریکا، رقیب همین ترامپ، چند هفته پیش گفت در آمریکا هر کسی یک زکام معمولی میگیره 23 روز طول میکشه تا به پزشک عمومی دستش برسه. پزشک عمومی 23 روز برای زکام. بعد این طرف اینجا اصلا میدونید خیلی از اینا که رفتن خارج برای معالجه میان ایران معالجه میکنن، جراحی‌های خیلی پیچیده و گران اینجا ارزون و مفت، بعد میرن اونجا پوز میدن. شما که هر کار دارین اینجا، که خیلیشون میگن ما اینجا خیش داشتیم سلطنت میکردیم، رفتیم اونجا حالا به گدایی افتادیم. ماشین، یک ماشین معموله، میگه جای پارکینگ نیست، بنزین میخوام بزنیم چقدر گرون، اصلا به بنزینش نمیارزه، نمیدونم اینقدر مالیات. بله رقم پولی که در میاری اونجا از اینجا بیشتره، اما رقم پولی هم که میدی بیشتره، خیلی بیشتره، تاش چیزی نمیمونه. خیلی از اینا میگن ما اصلا پسنداز نمیتونیم بکنیم، دو شیفت خودش و خانومش دارن کار میکنن. خب تو که یک دهم این مشکلات تو ایران نداشتی، تحمل نمیکنی. اونجا ده برابرش میره، تحقیرت هم میکنن. میدونید اینا تا آخر، شما هم هرچی به حرفشون نکنید، اینا نجات پرستن، تا آخر تحقیرت میکنن. حتی همین ضد انقلابای بدبخت ما که اونجا رفتن، همونا با همینا هم تحقیر میکنن به عنوان نوکراش. هزینه های زندگی، تعداد فقرا، ببینید آمریکا، بانک جهانی خود آمریکا در آمار داده 15 درصد مردم آمریکا زیر خط فقر و گرسنه‌اند. گرسنه واقعی، نه گرسنه فانتزی، یعنی قضا نداره، لباس نداره، مسکن نمیتونه یه اتاق اجاره کنه. 15% اینا تازه میگن ثروتمندترین کشور سرمایه‌داری جهانو که دنیا رو دارن غارت میکنن. در انگلیس 20% مردم انگلستان زیر خط فقر. آمار این آمارو کی داده؟ خود پارلمان انگلیس. پارلمان انگلستان آمار داده که 20% مردم، یعنی 1/5 مردم در انگلستان میگه فقیرن به معنی کامل کلمه، یعنی ابتداییات زندگی رو نداره. در فرانسه 15%، در آلمان 16%، در ژاپن 18.5% مردم فقیر زیر خط فقر. 18.5% در ژاپن. 17% کودکان ژاپن کاملا فقیر و گرسنه. در کره جنوبی 50% افراد بالای 65 سال، یعنی نصف افراد مسن که بالای 65 زیر خط فقره، یعنی ابتداییات زندگیشون رو ندارن. عربستان که میگن آقا عربستان فلان، اینا عربستان که این همه ثروت و میلیارد داره، میخورن و باج میدن به آمریکایی‌ها و غربی‌ها و خودشون بالا میکشن. شما میدونید عربستان 25% مردم، یعنی 1/4 مردم عربستان زیر خط فقرن. این آمار رو براتون جالب نیست؟ یعنی همینا رو الان میدونید؟ میدونستین؟ خب بعد توقع دارین بچه هاتون بدونه؟ گفتم که کتاب صعود 40 ساله، بعضی هستن قسم حضرت عباس هم بخوری باور نمی کنه. باید بگه خودشون گفتن که باور کنن، خود خارجی ها گفتن، اونا که داخلی نیستن، خارجی هن. خارجی ها راست میگن. ما یک معلم انگلیسی داشتیم، آدم متدین بود، هر وقت میامد یک حدیث به انگلیسی میگفت، این حدیث انگلیسی رو همه حفظ میکردن، میگفتن حدیث انگلیسیه دیگه، قطعا سندش درسته. بعد معلم دینیمون طفلک روزی 5 تا حدیث میخوند، هیچ کس حفظ نمیکرد. اونجا حدیثش خارجی بود، مثلا به جایی که بگه مثلا قال النبی میگفت the prophet said فلان، گونه prophet فرق میکنه با نبی. روزنامه گاردین مقاله اینه بهش مفصل توضیح داد که 1/4 مردم عربستان گشنه و فقیرن، زیر خط فقر. باید که ثروتمندترین کشوری دنیا اینا. زمان پهلوی چجوری بود؟ آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها اینا اینجا بودن، وضع خوب بوده، توسعه یافته بودیم، اینجوری بوده. برای اونا وضع خوب بود، نه برای مردم ما. بعد دزدی‌های پهلوی رو، دزدی‌های غارتی که همین آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، انگلیس‌ها تو ایران میلیارد‌هایی که بردن و خوردن، اینا رو نمی‌دونن. فراموش شده. نسل ما که خب می‌دونست اینا رو، ولی بچه‌های ما، نوای ما که اینا رو خبر ندارن. و سانسور شدید، بی‌خبری مردم. الله 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 بر ایوان ایران 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 یک بار مسلسل ها مشته شده بر ایوان. الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله 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 بنگر که همه فریاد، بنگر که همه توفان، بنگر که همه توفان،
کار مهمی برادران عزیز، اتفاقاتی که قرار بود بیفته و نیفتاد، همه ملت مدیون تلاش دوستان هستند. حتی اونایی که فحش دادن، اقلیتی که اکثریت خواستن نشونشون بدن، دست به خشونت‌های وحشیانه زدن، همونا هم مدیون امنیتی هستند که مردان و زنان نیروی انتظامی فراهم میکنن. همه مدیون این امنیت هستند. این امنیت اگر نباشه، نه اقتصاد هست، نه علم هست، نه خانواده هست، نه بازار هست، نه تفریح هست، هیچی نیست. کسانی که برای حفظ امنیت کشور فداکاری و تلاش کردن و میکنن، در واقع کل زندگی و جریان حیات رو در این جامعه ضمانت کردن. به این معنا همه مدیون دوستان و به خصوص کسانی که صدمه دیدن باید بدانن که همه چیز این کشور روی سنگ بنای امنیت، کسانی که ضامن این امنیت اجتماعی برای مردم بودند و هستند، به گردن همه جامعه حق دارند، حتی به گردن اونایی که از این امنیت سوء استفاده کردند. نکته دوم این که یک جنگ روانی بسیار شدید رسانه‌ای و تبلیغاتی تو فضای مجازی و ماهواره‌ها و اینا راه انداختن که یک عده‌ای رو واقعا بازی دادن، یعنی یک اقلیت کوچکی رو به عنوان ملت نشون دادن و ملت رو به عنوان یک اقلیت. دیدید که جمعیت‌های عظیمی که آمد، میلیون‌ها میلیون در کشور، جمعیت بی‌سابقه ای آمد، کل اینایی که در کشور اقتشاش کردن و زدن و کوبیدن و آتش زدن و فیلماشون رو فرستادن تو ماهواره ها و اینا، کل اینا رو هم دیگه به اندازه یک شهرستان کوچک راهپیمایی نبودن. تو رسانه ها وانمود کردن که شما شکست خوردید، تموم شد. بعضیا هنوزم چون اصلا تلویزیون و اخبار اینا رو بس که نگاه نمیکنن، نشستن فقط پای ماهواره ها، فکر کردن که چیزه داره تموم میشه. و خب ما این صحنه ها رو دهه 60 بارها دیدیم. هر شبی که میخوابیدیم صبح نمیدونستیم که کودتا شد، کیا رو ترور کردن، کجا رو منفجر کردن. 17,000 نفر رو ترور کردن، می آمدن تو مغازه سبزی فروشی، چون عکس امام رو دیوارش بود نارنجک مینداختن. نیروهای حافظ امنیت رو می دزدیدن، شکنجه میکردن، میکشتن. تو جنگ می آمدن پشت جبهه ما خیانت میکردن، با نیروهای صدام همکاری میکردن. موشک صدام میزد تو تهران، اینا گراشو میدادن میگفتن 100 متر بزن اینورتر. خب ما با یک همچی حیوانات وحشی رو به رو بودیم و همونا دوباره، همونا منافقین، تجزیه طلبای کمل دموکرات، تجزیه طلبای کردستان، تجزیه طلبا در بلوچستان، از اون طرف جریانای داعشی و انواع اقسام گروه ها، ساواکی های سابق، سلطنت طلبا، عوامل رژیم قبل و آدماشون و کسای دیگه که ضربه خوردن بالاخره از انقلاب، همه اینا اینجور شرایط میان وسط میدون. این مبارزه نیست، اعتراض نیست. حالا مرز اعتراض و اختشاش روشن باشه، انتقاد و اعتراض در قانون اساسی ما به رسمیت شناخته شده در چارچوب قانون و هم انجام میشده، هم باید بعد از این هم انجام بشود. با تمهیدات بروزتر باید کار انجام بشه حتما. اما مرز اعتراض و اغتشاش مسئله امنیته. یعنی تا وقتی که امنیت اجتماعی تهدید نمی شود میتونی بهش بگی اعتراض. از لحظه ای که دیگه امنیت به خطر میفته، این دیگه اغتشاش میشه. یعنی حمله به قانون، حمله به سیستم، حمله به امنیت اجتماعی است. هیچ جای جهان، هیچ جای جهان اغتشاش رو به عنوان خط قرمز کنار نمیذارم، هیچ کشوری در جهان. اغلب کشورها که اجازه اعتراض و حتی اجازه انتقاد هم نمیدن. خیلی از کشورهای دنیا اینجوری، اصلا این آزادی بیان و اینا نیست. بعضی کشورها که اجازه انتقاد میدن، اجازه اعتراض نمیدن. بعضی ها که اجازه اعتراض میدن، اینجا دیگه هیچ کشوری در جهان اجازه اغتشاش نمیده. تلاش برای براندازی امنیت اجتماعی، برای فروپاشی قانون اساسی، برای شکستن ساختارهای قانونی، برای تبدیل جامعه و نظم اجتماعی به شیر تو شیر و هرج و مرج، این خط قرمز همه دنیا است. حکومت‌های چپ و راست، قدیم و جدید، ایدئولوژیک و غیر او، دینی و سکولار، و هیچ کس تو این قضیه تعارف و کسی نداره، چون به معنی فروپاشی کل زندگی اجتماعی مردمه. خود دشمنم میدونه مرزش کجاست، ولی عمدن این مرز رو مغشوش میکنن. دوستانی که در متن جریان بودن میگفتن هسته های کوچک که فقط داره از طریق ماهواره و فضای مجازی به اینا خط میدن، بکشین، آتش بزنین، چاقو رو فرو کنین، از صحنه که داری چاقو میزنی فیلم برداری کنین بفرستین، برای فلان عمل میدین به هر کدومتون. بعضیا که وحشی‌تر بودن و سابقه دار بودن تو این قضایا میلیاردی پول به حسابشون ریختن. این یک نکته. یعنی دقیقا مزدور. آخه فرق مزدور با انقلابی که روشن دیگه، ما خودمون تو انقلاب بودیم، انقلاب کردیم، میدونیم انقلابی یعنی چی. سوم بیسوادی. گزارش داد گفت اینایی که میزدن و آتیش میدادن و فلان تحصیلاتشون پایینه، یعنی بیسواد. هدف چیه؟ مسئله چیه؟ اکثر قریب به اتفاق اینا اصلا نمیتونن حرفی نداره بگه، اصلا نمیدونه چی میگه. نکته بعدی ایدئولوژی نداشتن ایناست. هیچ مکتبی، هیچ ایدهی، مانیفستی، چیزی نداشته. نکته بعدی شجاع نبودنه. یعنی خائنانه 30 نفر به جون یه نفر بیفتن بزنن، همین کاری که توی مدت کردن. بعد میگفتن 90 و نمیدونم چند درصد اینا میگفتن غلط کردیم. خب آخر اینکه انقلاب نیست که. اولین باری که آخر سال 56 بازداشت شدم من 14 سالم بود. تو زندان تو بازداشتگاه بچه 16 ساله روزه بود، دستش شکسته بود. اینجوری بود. اینا بازیه که 90 و چند درصد بگه غلط کردم. خب ما همون موقع تو بازداشتگاه بودیم 10-20 نفر سال 50 آخر 56 اول 57 یک نفر نگفت که ما اشتباه کردیم. شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم. شعار بچهای ما چی بود؟ ایمان، جهاد، شهادت، تنها راه سعادت. سال 56 57 شعار بچهای این بود. یعنی بچه‌ها گفتن ما آمدیم برای شهادت. دروغایی که گفتن، یعنی یک نمایشگاه بی‌نظیر از دروغ تو فضای مجازی و رسانه‌ها و ماهواره‌ها. دروغایی که اینقدر بزرگ بود که بعضی آدمای ساده واقعا باور کردن اول و بعدم معلوم شد کلش دروغ بود. البته این معناش این نیست که سیستم یا نیروهای دیگه، ساختارهای دیگه اشکال ندارن. چرا؟ همه نهادها اشکالاتی دارن، باید اشکالاتشون رو برطرف کنن، اصلاح کنن. گروهای 10-20 نفر هم چند دقیقه یه جای آتش میدن، یه کاری میکنن، فرار میکنن. این اسمش مبارزه نیست که، این اسمش چاقو کشیه. بعضی فکر کردن یک اینا یک اقتشاش عادیه. این کارایی که میکنن تو ایران هر روزش 10 تا حکومت رو تو دنیا سرنگون میکنه. یعنی اگه این اتفاقات تو هر کشور دیگری در دنیا بیفته 10 تا سیستم رو سرنگون میکنه. اصلا این کودتای 28 مرداد شنیدید که میگن سال 32 شده؟ کل کودتا در کل ایران 2,000-3,000-4,000 تا فاحشه و عرقخور و چاقوکش بودن و یه عده از رکن دو و یه دیم پول دادن آوردن. کلشون در کل ایران شاید 4-5 هزار نبودن اینا که ریختن تو خیابونا. اون موقع اغتشاش کردن که دولت مصدق سرنگون و تمام شد. ما با 1,000 تا کودتای 28 مرداد تا به حال توی 40 سال مواجه بودیم. همین کاری که اینا با تر با 10-20 تا شبکه های ماهواره‌ای و اونجور که گفتن سرویس های اتاق مشترک فرمان تشکیل دادن، پولش رو کیشو کجا بده برنامه‌ریزی کنن، تقسیم کنن شهرها رو. بنابراین کار بزرگی که حافظان امنیت کردن تو این دوران و موارد مشابهی که ممکنه بعدها پیش بیاد یا قبلا پیش آمده، این کار در دنیا بی نظیره. نکته بعدی مرز اقتشاش و اعتراض. حتما باید هم نیروی انتظامی، هم کل سیستم حکومتی، دولت، مجلس، قوه قضاییه حتما اشکالاتی دارن و باید دائم بازنگری کنن. همه باید انتقاد پذیر باشن. هیچ زبان انتقاد و حتی اعتراض رو نباید بس. اعتراضات رو هم باید جوری زمینه سازی کرد که مدیریت کرد که در چارچوب قانون اساسی و قانون اتفاق بیفته. قانون اساسی حق اعتراض و تجمع مسالمت آمیز رو داده. زمینه سازی کنیم که اعتراض بشود، اغتشاش نشود. این خط قرمز از اینجا به بعد اگر تخریب و کشتار و آتش سوزی بزنی برخورده هر کی میخوای باشه. اگر تا مرز اینجاست مسالمت آمیز اعتراض داری به هر کسی اعتراض نداره بیا اعتراض بکن. مسئولین هم باید بیان اونجا جواب بدن. این همون امر به معروف نهی از منکره. همه حق دارن انتقاد کنن، همه حق دارن سوال کنن، همه حق دارن اعتراض کنن. ما تا حق نداریم بکشیم و تهدید کنیم و بترسونیم و. که یک کار شبکه سرویس های اطلاعاتی بود. این کار چهار تا بچه چاقوکش تو خیابون نیست. اینا پشتش یه عقبه قرارگاه های سرویس های جاسوسیه که اینا کودتا کردن، اینا دانشکده ترور دارن، دانشکده اکتشاش دارن که چجوری حکومت های مردمی و انقلابی رو فرو بپاشونن، چجوری نیروهای طرف انقلاب رو تو دلشون رو خالی کنن، چجوری جنگ رسانه ای را بندازن، چطوری پشه رو فیل نشون بدن، فیل و پشه، چجوری جای شهید و جلاد رو عوض کنن. اینا تخصص دیدن، یعنی دکترا دارن تو این رشته ها، افکار عمومی در دنیا رو مدیریت میکنن. بنابراین این شکست اینا که توی قضیه البته معنیش نیست که تمام شده به طور کامل، ولی کاملا روشن بود چی شد که شکست خوردن. اینا فکر کردن ظرف 4-5 روز تمام میشه قضیه. این کار عظیمی بود، این نشون داد دقیق، پیچیده، شجاع، منظم، آماده و قوی عمل میکنن. تو این قضایا چندین سرویس جاسوسی شکست خورد. صحبت چند صد تا چند هزار تا آدم نبود، یک کودتا، یک چیزی معادل 10 تا کودتا، خیلی پیچیده تر. ارتباطات، شبکه سازی، بعد اینا آخوند دارن، کمونیست، تجزیه طلب داره، ملی گرا داره، سلطنت طلب داره، ضد سلطنت داره، همه رو با هم دیگه تو یک پروژه قرار میدن. اونا خودشون هم گاهی از هم دیگه خبر ندارن. بعد یه مرتبه داعش هم میاد، یعنی معلومه که یه قرارگاهش منسجم با 10 تا قرارگاه فرعی بین اینا تقسیم کار کردن، هر کدوم یه بخشی از کار رو جلو ببرن. تهش اینه که ملت بترسن، شک کنن، برن عقب. یکی هم جریان سازی شایعات و دروغ، اینا میخوان تلقین کنن که بابا این انقلاب اسلامی یک انقلاب تمام شده یا شکست خورده است، دزدن، دروغگوان، اینو میخوان القا کنن که نه عقلانیت، نه عدالت، نه معنویت وجود نداره، تمام شده. اینا هم یک حکومت مثل بقیه حکومت های و راحت هم میشه سرنگون کرد. نه پایگاه مردمی دارن، نه پایگاه مشروعیت دارن، نه اراده انقلابی. اینا رو میخوان بگن، یعنی میگن نه انقلابی در کاره، نه اسلامی، نه جمهوری، هیچی نیست، تمومه. خب اگه تمومه چرا 40 سال پروژه پشت پروژه شکست میخوریم؟ اگر مردم نبودن و نباشن جمهوری اسلامی عمر نمیکنه. مردم نگرشتنی رو، مسئولین ما جمهوری اسلامی رو نگر نداشتن، مردم نگرشتن، میان تو صحنه هر وقت نوه دی چی چی همینطور. دشمن هم از مردم میتونه، میخواد بین مردم و انقلاب فاصله بندازه. چجوری فاصله میفته؟ وقتی به سوالات مردم به موقع و درست جواب ندی، شبهات رو برطرف نکنی، شایعات رو رصد نکنی، به وظایفمون درست عمل نکنیم، دقیق نباشیم در کارامون، قانونی عمل نکنیم، صدای انتقادها رو نشنویم. انتقاد رو وقتی نشنوی تبدیل میشه به اعتراض، اعتراض که تبدیل شد دیگه دشمن میاد. زخم ایجاد نشه، اگر زخم شد بعد رهاش میکنید، عفونی میشه، مگس و کرم میان. نمیتونی دستور بدی بگی نیان. سال 96 سر اون صندوقای اعتباری و بانکای خصوصی و اینا، خب کلاهی یه دست مردم ورشته بودن، هیچ کس هم به موقع نیامد جواب بده، دشمن آمد سوار شد. سال 98 بهانه و قضیه بنزین، ولی خب یک اعتماد یک جایی سلب شده بود. قضیه اون خانم که فوت کرد و اولی که اعلام کردم فکر کردم همین اتفاق افتاده، مثلا یه آدم ناشی کسی زده، قتل غیر عمد، رو بعد گزارش رسمی دادن که این نبوده. ولی خب این گزارش رو هم دیر دادن هم بد دادن، سریع و دقیق و به موقع عمل نشد. خب دشمن اینات سوار میشه، یک خطا رو تبدیل میکنه به 100 خیانت و فساد، یک بهانه پیدا میکنه، 40 دروغ روش سوار میشه. 3 خطای ما یا فساد توی یک دستگاهی رو، توی یک مدیریت یک جایی میبینه و اون رو 400 برابرش میکنه، یه مرتبه موج را میندازه. یه دیم این وسط میگم که تو خواب آمدن تو خیابون، بچه‌هایی که تو فضای مجازی اونا بعدشون فکر کردن بازیه، بازی کامپیوتریه. یه عدهشون با دوست دختراشون، دوست پسراشون آمده بودن انقلاب کنن که هم فعال هم تماشا، هم انقلاب میکنیم هم تفریح میکنیم. قفلت ما از فضای مجازی و رسانه، ضعف عقل رسانه‌ای که در چه موردی کی باید دقیقاً چی بگی چجوری بگی. تو الان هیچی نگفتی، دشمن 6 تا قصه ساخت و گفت و یکی دیم باور کرده، تو بعداً میای هر چی توضیح بدی آقا قضیه این بود و نه این، همونا که شنیدن نصفشون حرف تو رو باور نمیکنن، هر چی هم میخوای سند نشون بده. برای که او بلده چجوری باید دروغ گفت، شما ما بلد نیستیم چجوری باید راست گفت. امروز کلمات از اسلحه مهمتره، چون یه عده‌ای رو برمی‌انگیره، دشمن منتظر نشسته، بذاره رفته تو میگه بانک ایران، ایران به دست ما افتاد، یعنی اصلا مثل که خودش رو غیر ایرانی میدونه، میگه بانک ایران به دست ما افتاد. بگن دو دقیقه توضیح بده قضیه چی بوده و چرا داری این کار رو میکنی. اگه تونست 4 تا شایعه باور کرده، یک خطا یا یک جایی هم یه مشکلی ما داریم، او رو دیده و ما به موقع توضیح ندادیم، به موقع اون شخص رو عوض نکردیم، اگر خطایی بوده مجازات نکردیم. امیدواریم کم کم بفهمیم که همه نهادها بفهمن، هر سه قوه به همه، که آقا رسانه مهمه، یه بخشی از آدم ها هستن هر چی اونا بهشون میگن باور میکنن و تو توضیح نمیدی درست به موقع. حالا ببینید فرق اقتشاش و اعتراض رو خودشون میدونن، تو دانشگاه هاشون تدریس میکنن، تو دانشگاه پلیس و غیر او، راجع به هر چی که سوال، ابهام، انتقاد یا حتی اعتراض دارن باید بتونن بگن. قانون اساسی اجازه داده، اسلام اجازه داده، ما باید زمینه‌ش رو فراهم کنیم. وقتی زمینه قانونی برای اعتراض قانونی رو فراهم نکنی، عملا زمینه سازی می‌کردی برای اعتراض غیرقانونی و اقتشاش. دشمن بیاد سوار میشه، هر بخشی از جامعه به یک چیزی سوال داره، اعتراض، ابهام، سریع مسئولان مربوطه باید برن زود توضیح بدن، جواب بدن، اگر اشکالی وارده بپذیرن، اگر نیست توضیح بدن که آقا مطالبه شما قانونی نیست، اینم قانون. انقلاب هستیم، یک حکومت معمولی نیستیم، جمهوری است و اسلامی باید باشه، نمیتونه بگه افکار عمومی مسئله مهمی نیست. حالا دیر توضیح دادیم، به سوال جواب ندادیم. من خودم میدونم که درست عمل کردم، لازم نیست هی بیام توضیح بدم. چرا لازمه؟ حضرت امیر علیه السلام به مالک میگن اظهر لهم به عذرک، شفاف باش، اگر یه جایی خطا کردی عذرخواهی کن، اگر یه جایی خطا نکردی عذری داری توضیح بده، بگو من این وظیفه من بود، منم وعده تعهد کردم این کار رو داشتیم میکردیم، به این دلیل نشد، عذر من اینه. خب حضرت امیر خودش هم میاد توضیح میده به مردم دایه. تو اتاق شیشه ای حکومت کردیم، سخنرانی امیرالمومنین رو میامدن به هم میزدن، همین خوارج توهین میکردن. حضرت امیر فرمود تا اعتراض میکنی ولی توهین میکنی تحملتون میکنیم، ما مشکل حقوق شهروندی حقتون از بیت المال میدیم، تو مسجدامونم بیاید راتون میدیم، نمیگیم شما مسلمان نیستید، حریم خصوصیتون هم محترمه، اما اگر دست به خشونت بزنید، شروع کنید به کشتن و سوزوندن و شمشیر بردارید، جواب شمشیر شمشیره. میگه که بعضی فرقها، تفاوتهای اعتراض و اقتشاش. اعتراض حق همه است در یک جامعه و حکومت دینی، حق سوال دارن، حق نقد دارن، حق اعتراض هم دارن، باید جواب بدید. آقا اعتراض داریم به فلان جا، مسئولش بیاد به جواب بدید، بگو آقا دارین شما دروغ میگی، یا بگی راست میگی ولی توضیح من اینه، جواب من اینه. اما اقتشاش حق هیچ کس نیست. اقتشاش یعنی شروع ساختار شکنی و براندازی، شروع ناامنی و هرج و مرج. اینجا باید محکم ایستاد. حضرت امیر علیه السلام به خوارج که سربازان خودش بودن، خیلی هاشان هم متدین و بعضشون حافظ قرآن و پیشونی های زخمی شده از سجده، وقتی که دست بردن به سمت اسلحه و شروع کردن به زدن و کشتن و اینا، از تعمیر گفت که با شما هم من تعارف نمی کنم. آمد بینشون سخنرانی کرد، به سوالاشون جواب داد، رفع شبهه کرد. 8000 نفر از خوارج جبهه رو ترک کردن، گفتن ما نمی‌دونستیم. 4000 نفر موندن، گفتن ما فهمیدیم چی میگی ولی با تو می‌جنگیم. و همه اکثر اونا کشته شدن، همین ابن ملجم و اینا از مجروحین همون جنگ بودن. ابن ملجم قبلا سرباز امیرالمومنین بود، شمر قبلا سردار از سردارای امیرالمومنین بوده، اینا بعدن بعد از 10-20 سال اینا کم کم فاسد شدن. شما تو شهدای کربلا زهیر رو دارید که وقتی سید الشهدا نماز میخون آمد جلو استاد که تیر بخوره. میدونید زهیر قبلا ضد انقلاب بوده؟ تو سفین شمر سردار افسر امیرالمومنین بود، زهیر جزو نیروهای اون طرف بود. 20 سال بعد تو کربلا جاشون عوض شد، شمر رفت سردار اون ور شد، سر امام حسینی برید، زهیر از اون طرف آمد کنار سید الشهدا و شهید شد. خب این اتفاقات توی 30-40 سال انقلاب هم افتاده، مگه ما ندیدیم که کسایی از کجا آمدن کیا کجا رفتن؟ بعد از این هم خواهد شد رویش و ریزش. نه خب اعتراض قانونی در چارچوب قانون حقیست و نشون میده جامعه بیداره، حساسه، اهل امر به معروف و نهی از منکره و این انتقاد باعث گشایشه. این انتقادها معطوف به حل مسئله است، مسئله حل میکنه. اگه همه ساکت باشن هیچ کسی چی نگه، فساد و گند بر میداره حکومت و جامعه و ما هم خراب میشه اگر سوال نباشه. پس این اصل سوال همون امر به معروف و نهی از منکره، نه که جائز و یک حقه، بلکه واجبه. مثل نماز، از نماز واجب تره. همه باید دائم مسائل اجتماعی رو رصد کنن و حق دارن از همه سوال کنن، اونم باید جواب بدن. اینجوری میشه امت اسلامی، حکومت دینی، جامعه دینی. نه که همه بی تفاوت بترسن حتی انتقاد کنن، بترسن سوال کنن، یا بگه به من چه، هر کسی به فکر منافع خودش و خانواده خودش فقط باشه. انتقاد درست و قانونی مسئله حل میکنه، اما اقتشاش از جنس خیانت به ملت، یعنی کنار دشمن قرار گرفتنه و نتیجهش تخریب و هرج و مرج و قتل و خشونت و ناامنیست. کنار دشمن قرار میگه الان قرار گرفتن دیگه. جمهور آمریکا این متک دیوانه، بعض وقتا برمیگرده هیچ کسی نیست دست میده رو هوا. آمریکا اینقدر سقوط کرده، جمهور دیوانه کامل. ترامپ گرفتار زوال عقله. پروز رفته تو جلسه میگه مخاطب بگه سلام به آقایان و خانم ها، میگه سلام بر آقایان و همجنس بازها. اینجوری هن اینا، این شده، اینا شدن رؤسای قدرت جهان. ما با این روانی ها طرفیم. بعد این شلوغی ها گفت من چند هفته پیش که رفتم عربستان یا بحرین، گفت من اونجا رفتم بحثی بود مربوط به ایران، کار دیگه نداشتم. یعنی یک پروژه بود، بعد از این هم باز ممکنه بعدن تکرار بشه و این پروژه بزرگ شکست خورد. یعنی سازمان سیا شکست خورد، پنتاگون شکست خورد، انتلیجنس سرویس شکست خورد، موساد شکست خورد. ولی این شکست دائم تا وقتی است که ما به وظایفمون درست عمل کنیم و کنار مردم، مردم واقعی، نه این مردم فضای مجازی. اعتراض قانونی ذاتاً اجتماعی است، همگرایی است، اما اقتشاش واگرایی است. جمعیت‌های کوچک پراکنده هدفشون فقط شکستن پلیس، اقتشاش اینه. اینا گروه های کوچک سازماندهی شده از قبل، 20 نفر، 30 نفر، 10 نفر، 100 نفر فوقش جمع میشن، نجایده آتیش بزن، بزن فلان فلان. این هدفش اینه که بگه که نظم اجتماعی رو به هم بریزه، بگه پلیس رو شکستن، بعد همه ملت بترسن. دقت میکنه هدفش اینه. اقتشاش رو باید محکم جلوش ایستاد و پیروزی بزرگی بود. اما اعتراض قانونی و شرعی، نهی از منکر، میخواد یه مسئله رو حل کنه، جامعه جلو بره، اتحاد اجتماعی بیشتر میشه. فرق دیگه اینه، اعتراض پاسخ محوره. انتقاد و اعتراض یه اشکالی، سوالی، انتقاد میکنه، منتظر پاسخه، پاسخ میخواد. پاسخ درست بهش بدی قانع میشه، میگه خیلی خوب فهمم. درستم نباشه میگه نه، پاسخ آقا درست نبود. بالاخره پاسخ سرش میشه، پاسخ محوره. یعنی معترض یا منتقد از یک سیستمی، یک تشکیلاتی سوال خاصی داره، اعتراض خاصی داره، میگه جواب بده، اون میتونه جواب بده و باید جواب بده. درست شد؟ اما اقتشاش اصلا دنبال پاسخ نیست، اصلا به پاسخ کار نداره. سوال هم اگر میکنه واقعا منتظر جواب نیست، او میخواد اوضاع رو به هم بریزه. یعنی مطالبات میگه چیه؟ هیچ، مقشوش، قاطی پاتی. هر کسی تو هر رسانه یک مطالب. الان شما سر همین قضایای اخیر دیدین، یه عده آمدن میگن مطالبات ما تجزیه ایرانه، یه عده آمدن دعوای شیعه سنی رو انداختن، یه عده آمدن گفتن کرد، اون یکی میگه بلوچ، اون میگه آنوم دارم عرب، اون میگه ترک فلان. خب اینا که دهه 60 بود، ما سر این قضایا تو دهه 60 هزاران هزار شهید دادیم، غیر از جنگ با صدام دوباره همون پروژه رو میاره. بنویسن در کشورهایی که با ما نیستن چگونه انتقاد ساده رو یک مسئله شخص اجتماعی محلی رو چجوری تبدیل کنیم به یک اختشاش در سطح کشور. از اون طرف در کشورهای خودمون، کشورهای سرمایه‌داری، چگونه اختشاش که نه بلکه انقلاب واقعی رو تبدیل کنیم به یه مسئله علیکی. نظرسنجی تو امریکا کردن، محبوبیت کنگره که اینا دیگه نماینده های به اصطلاح انتخابات دموکراتیک مردم هم. محبوبیت نمایندگان کنگره بین مردم در امریکا نوشته 13-14%. بعد جالبه اینا محبوبیتشون از کره شمالی، چون کره شمالی کشور کمونیستی یکسره علیش اینا تبلیغ میکنن، محبوبیت کنگره امریکا و نماینده هاشون از محبوبیت کره شمالی بین مردم آمریکا کمتره. 88 که گفتن اینجا انتخاباتتون این انتخابات نیست و فلان و اینا، که 80+ مردم شرکت کرده بودن. همون در انگلستان انتخاباتی شد، فکر میکنید چند درصد شرکت کردن؟ 30%. در انگلستان که اینا میگن ما پدر دموکراسی و مشروطیت و پارلمانیم، 30% مردم 29% رای دادن. یک نفر نگفت آقا این نظام مشروعیت نداره، نظامش سلطنتیه، قانون اساسی اصلا نداره، شاه و ملکه هیچ رأیی از مردم ندارن، اختیارات اصلی هم پشت پرده دست اوناست. اینا رو نمیگن دموکراتیک نیست. بعد یک ملتی که مثلا 80% در کمترین حالت مثلا 50 درصد میان، اینا رو میگن که اینا مشروعیت نیست. اونجا سیاه‌پوستا، سرخ‌پوستا از حقوق ابتداییش محرومه. پلیس آمریکا در سال 1500 نفر رو تو خیابونا میکشه. بعد اینجا مثلا یه موردی مثلا فرض کنیم که یه قتل غیر عمدی هم بوده که اصلا اون چیزی که گفتن نبوده، خب ولی اینجوریش میکنن. یک، اشکالات خودمون رو قبل از دشمن باید بفهمیم و انتقاد پذیر باشیم و اصلاح کنیم. دو، ارتباط ما با کف جامعه باید کاملا برقرار باشه. ملت اینایی نبودن که تو فضای مجازی و ماهواره ها نشون دادن، ملت اینایی بودن که آمدن. سه، ساختار قانونی و درست برای انتقاد و اعتراض در چارچوب قانون باید ایجاد بشه و آموزش ببینیم که چجوری انتقاد کنیم، آموزش ببینیم چطور انتقاد بشنویم. چهار، باید افکار عمومی رو توجیه کرد. پلیس آمریکا رو ببینیم، پلیس انگلیس رو ببینیم، اینا ادعا میکنن که فلان گلوله جنگی ندارن. آخه کجا اون طرف با چاقو با اسلحه گرم چند هزار سلاح گرم تو همین چند هفته گرفتن که از 3 مرز وارد میشد. السلام علیکم و رحمت الله.